صفحه 343 انقلاب. چنان که پیش از این اشاره شد، جنبش اعتراض تا این مرحله حرکتی اصلاح طلب بود، اگرچه قطعا نیروهای انقلابی نیز آماده بودند تا در لحظه مناسب به صحنه وارد شوند. نخستین فرصت پس از حمله ای شخصی به آیت الله خمینی رحمت الله در روزنامه‌های ایران فراهم آمد. اندکی پیش از این حمله، آیت الله خمینی رحمت الله که در نجف به سر می برد، در اعلامیه‌ای به شاه حمله کرده، او را دست نشانده آمریکا خوانده و از مردم ایران خواسته بود از مبارزه علیه رژیم شاه دست بر ندارند. مقاله علیه آیت الله خمینی رحمت الله به دستور شاه و زیر نظر هویدا تهیه شده و هویدا به وزارت اطلاعات و جهانگردی دستور داده بود که آن را منتشر کند. مقاله با نام مستعار در 17 دی 1356 در روزنامه نیمه رسمی اطلاعات و برخلاف نظر سردبیر روزنامه که نسبت به واکنش تند جامعه هشدار داده بود به چاپ رسید. عکس‌العمل در قم سری و خشمگین بود. نسخه‌هایی از روزنامه‌ای که مقاله در آن چاپ شده بود پاره و سوزانده شد. مدارس دینی و بازار تعطیل شدند. نیروهای امنیتی با مردم درگیر شدند و در روز 19 دی حمله به دفتر حزب رستاخیز به خونریزی در میان غیر نظامیان انجامید. به گزارش دولت 2 نفر کشته شدند و به گزارش مخالفان 70 نفر کشته و 500 نفر زخمی. این نقطه عطف بزرگی بود. حمله مستقیم و علنی آیت الله خمینی رحمت الله به شاه به محبوبیت او نه تنها در میان هواداران مذهبیش بلکه در میان طیف گسترده ای از مردم منجر شد. به این دلیل ساده که کلام او همان بود که می‌خواستند بشنوند و او تنها کسی بود که حاضر بود این سخنان را به زبان آورد. واکنش در قم نشانه محبوبیت آیت الله خمینی رحمت الله در میان مردم مذهبی و آمادگی آنان برای فدا کردن جانشان برای او بود. از سوی دیگر سایر روحانیان برجسته و دیگر گروه‌ها و احزاب مخالف شاه ناچار با صدور اعلامیه حمله به آیت الله خمینی رحمت الله را محکوم کنند. خونریزی در قم فصل تازه‌ای را در جنبش اعتراض گشود. بر شدت اعتراض‌ها افزود به رادیکال‌تر شدن محیط سیاسی و تضعیف مواضع ملایم و اصلاح طلب انجامید و مردم را به شورش و درگیری با پلیس و بعداً با ارتش تشویق کرد. آیت الله خمینی رحمت الله به رهبر بلا منازع انقلاب و در نتیجه دین و بعداً تعبیر اسلامی آن به گسترده ترین ایدئولوژی جنبش تبدیل شد. در 29 بهمن 1356، 40 روز پس از کشته شدن قربانیان درگیری قم، تظاهرات عظیمی در تبریز برگزار شد. یک بار دیگر درگیری با نیروهای انتظامی به خونریزی انجامید. دولت و مخالفان ارقام بسیار متفاوتی درباره تعداد کشته شدگان و زخمی‌ها اعلام کردند. در 40مین روز کشته شدگان تبریز، شهرهای مختلف شاهد تظاهرات و خونریزی بودند و چرخه 40 روزه معروف انقلاب به این ترتیب ادامه یافت. خونریزی قم نخستین نقطه عطف بود. پس از آن 2 نقطه عطف عمده دیگر پیش آمد. آتش سوزی سینما رکس آبادان در 28 مرداد و تیراندازی ارتش به تظاهرات 17 شهریور. در این میان، دولت تکنوکرات آموزگار کارهای انجام داده بود که بر خشم مردم علیه رژیم افزود. رونق اقتصادی ایران در چند سال گذشته که حتی با مقیاس آن روز ایران چشمگیر بود، به بسیاری از مردم طبقه متوسط امکان آن را داده بود که وام‌های آسانی بگیرند و برخی از آنان کسب و کاری از آن خود به راه انداخته بودند. هجوم به سوی سرمایه‌گذاری در کسب‌های کوچک تنها در صورتی می‌توانست دوام داشته باشد که سیاست پولی دولت با همان تساهل ادامه می‌یافت. کابینه جدید با ارزیابی بلند مدت سیاست اقتصادی تصمیم گرفت رونق نفتی را محدود کند، به ویژه از آن رو که درآمد نفت در مقایسه با سال پیش قدری کاهش یافته بود. اما دولت ترمزهای اقتصادی را بسیار سریع به کار گرفت. در نتیجه بسیاری از سرمایه گذاران تازه ورشکست شدند و به صفوف انقلاب پیوستند. دولت تازه همچنین تصمیم گرفت پولی را که به اشکال مختلف در اختیار تعداد زیادی از مردم قرار می گرفت، مثلا حقوقی را که بسیاری از روزنامه‌نگاران از اداره‌های مختلف دولتی دریافت می‌کردند، کاهش دهد. این اقدامات اگرچه از دید سیاست اقتصادی به معنای دقیق کلمه درست بودند، باعث شدند که اعضای طبقات متوسط جدید بیش از پیش به جنبش انقلابی بپیوندند، در حالی که همین گروه‌ها اگر در کنار رژیم مانده بودند، ممکن بود بتوانند از سقوط آن جلوگیری کنند. در 28 مرداد 1357 سینما رکس در آبادان، مرکز صنعت نفت ایران، به دست فرد یا افراد ناشناس به آتش کشیده شد و بیش از 400 نفر در آتش سوختند. در مورد این جنایت نه پیش از انقلاب تحقیق کاملی صورت گرفت نه پس از آن و هنوز هم روشن نیست مجرم که بود، اما دولت شاه مقصر معرفی شد تا حدی به دلیل این عادت که هر مشکلی به گردن دولت گذاشته می شد و تا حدی از آن رو که بنابر تبلیغات دولتی مخالفان مرتجع با هر چیز جدید از جمله سینما مخالف بودند. اعتقاد مردم آن بود که حکومت سینما را به آتش کشیده تا مسئولیت آن را به گردن مخالفان بیاندازد و نظر خود در مورد آنان را درست جلوه بدهد. شاه ظرف چند روز آموزگار را برکنار و جعفر شریف امامی را به نخست وزیری منصوب کرد. چنان که دیدیم در سال 1339 هنگامی که شاه احساس کرد باید اقبال را کنار بگذارد و امیدوار بود از انتصاب شخصیت مستقلی مانند امینی پرهیز کند، شریف امامی را به نخست وزیری گمارد. اما شرایط آن زمان ایران با دوران انقلاب و شورش تقریبا سراسری جامعه بسیار متفاوت بود. شریف امامی به خاطر مقام‌های پیشین خود، ریاست مجلس سنا و ریاست سازمان تجارتی شاه به نام بنیاد پهلوی و اینکه نامش به حق یا ناحق با فساد بزرگ مالی تداعی می‌شد، در چشم مردم از اعتباری برخوردار نبود. جای شگفتی نیست که شریف امامی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی خود پس از انتصاب به نخست وزیری گفت: من شریف امامی 20 روز پیش نیستم. شریف امامی حتی از رسانه ها خواست اخبار را صادقانه منتشر کنند و گفت در غیر این صورت بی بی سی خبرها را پخش خواهد کرد. انتصاب شریف امامی نشان داد که شاه تا چه حد از ابعاد وخامت و اضطراری بودن شرایط انقلاب و آخرین فرصت نجات با انتصاب کابینه مستقل، اگرچه با کاهش مقداری از قدرت خود، بی خبر است. سومین نقطه عطف در 17 شهریور رخ داد که بعداً به جمعه سیاه معروف شد. 4 روز قبل از آن در جریان مراسم عید فطر، 10,000 نفر در خیابان‌های تهران در نماز عید به امامت حجت الاسلام محمد مفتح شرکت کرده بودند. روز بعد بیش از 100,000 نفر در تظاهراتی شرکت کردند که در آن برای نخستین بار شعار مرگ بر شاه داده شد. فراخوانی برای تظاهرات دیگری در روز جمعه در میدان ژاله شهدای تهران داده شد. اما شب پیش از تظاهرات در تهران و 12 شهر دیگر حکومت نظامی اعلام شد و دولت برگزاری هر گونه تجمعی را ممنوع اعلام کرد. چنان که در آن زمان گفته شد، احتمال آن هست که مردم خبر حکومت نظامی را به موقع دریافت نکردند. در هر حال مردم در میدان ژاله یا شهدا حاضر شدند و ماموران حکومت نظامی از آنان خواستند که متفرق شوند. هنگامی که مردم از دستور اطاعت نکردند، سربازان نخست تیر هوایی شلیک کردند و سپس به سوی مردم آتش گشودند. در مناطق دیگر تهران و در سایر شهرها نیز درگیری رخ داد. طبیعتاً دولت و مخالفان ارقام مختلفی از تلفات این درگیری‌ها از کمتر از 100 تن تا بیش از 4000 تن اعلام کردند، اما بیشک تعداد زیادی کشته شدند و این خونریزی بیش از پیش بر آتش خشم مردم به ویژه نسبت به شاه دامن زد. چند روزی سکوت برقرار شد، اما درگیری خیابانی غالباً منجر به خونریزی دوباره از سر گرفته شد. تظاهرات عظیم گاه با شرکت 1 یا 2 میلیون نفر سازمان داده شد و کارگران کارخانه ها، صنعت نفت، کارمندان، مطبوعات، کارکنان بانک ملی و سایر کارمندان دولت و سرانجام تقریبا همه مشاغل دست به اعتصاب زدند. در یک مرحله قضات و همه کارکنان دادگستری نیز اعتصاب کردند. کارمندان بانک مرکزی که بخشی از کارکنان بلندپایه دولت بودند نیز به جنبش انقلابی پیوستند و فهرستی از اسامی اشخاص سرشناس منتشر کردند و مدعی شدند که آنان اخیراً بیش از 2 میلیارد دلار از کشور خارج کردند. در همین حال آیت الله خمینی رحمت الله در اعلامیه‌ها و سخنرانی‌های خود مطابق میل اکثر مردم بر سرنگونی رژیم پافشاری می‌کرد. در حالی که روزنامه‌ها سانسور می‌شدند، در سراسر دوران انقلاب استفاده گسترده از فتوکپی و نوار کاست در پخش خبرهای سیاسی، اعلامیه‌ها و تبلیغات نقشی اساسی داشت. دولت به خوبی از نقش حساس آیت الله خمینی رحمت الله هنگام اقامت او در عراق بدون محدودیت سیاسی آگاه بود و به دولت عراق فشار آورد که فعالیت‌های او را محدود کند. آیت الله خمینی رحمت الله تصمیم گرفت به کویت برود، اما دولت کویت به او اجازه ورود نداد. در این زمان 14 مهر ماه 1357 آیت الله خمینی رحمت الله درخواست گروهی از هواداران خود در فرانسه را پذیرفت و از بغداد به پاریس رفت. چنان که سیر وقایع نشان داد، این تصمیم در تقویت روحیه انقلابی و تبدیل آیت الله خمینی رحمت الله به رهبر بلا منازع و مرشد پرجاذبه انقلاب نقش بزرگی داشت. در پاریس آیت الله خمینی رحمت الله به کانون توجه رسانه‌های غربی شد. هزاران زائر ایرانی از اروپا، آمریکا و خود ایران به محل اقامت او سرازیر شدند و لقب امام به او داده شد، که برای یک رهبر شیعه خارج دایره امامان معصوم علیه السلام لقبی فوق‌العاده بزرگ و افتخار آمیز بود. اندکی بعد شایع شد که تصویر آیت الله خمینی رحمت الله در ماه دیده شده و بیشتر ایرانیان از جمله برخی افراد تحصیل کرده و متجدد این شایعه را باور کردند و بسیاری از آنان می گفتند آن تصویر را دیدند. در 14 آبان مردم تهران شورش کردند و ساختمان‌های دولتی، بانک‌ها و مشروب فروشی‌ها را به آتش کشیدند. در حالی که ارتش از خیابان‌ها به پادگان‌ها برگشته بود، ظاهراً با این هدف که وخامت اوضاع را نشان بدهد، یک خبرنگار تلویزیون بی بی سی با حیرت مردی را دید که با کت و شلوار گران قیمت و کراوات پیر کاردن دور لاستیک اتومبیلی که آتش زده شده بود می‌رقصید و شعارهای انقلابی سر می‌داد. در همین حال رهبر جبهه ملی کریم سنجابی پس از ملاقات با آیت الله خمینی رحمت الله در پاریس اعلامیه‌ای صادر کرد که در آن پس از حمله به رژیم غیرقانونی پادشاهی درخواست شده بود که جنبش ملی اسلامی ایران تشکیل شود. اگرچه جبهه ملی دیگر جنبشی توده‌ای نبود، موضع رهبر آن که در گذشته از همکاران برجسته مصدق بود، پیام محکمی هم به طبقه متوسط ایران هم به غرب فرستاد که حاکی از موقعیت نسبی شاه و آیت الله خمینی رحمت الله در میان اکثریت مردم ایران بود. معنای پیام این بود که مصدقی‌های قدیمی رهبری را به آیت الله خمینی رحمت الله تسلیم کرده بودند. شاه حالا به خوبی از وخامت اوضاع خبر شده بود و امیدوار بود به جای کابینه شریف امامی دولتی لیبرال و ملی به رهبری سنجابی برپا کند، اما با صدور اعلامیه سنجابی در پاریس روشن شد که چنین چیزی ممکن نخواهد بود. شاه سپس دولتی نظامی به ریاست ارتش بود غلامرضا اظهاری رئیس نرمخوی ستاد تشکیل داد، اگرچه بسیاری از وزرا غیر نظامی بودند. تعداد زیادی از مردم هر شب از پشت بام خانه‌های خود شعار الله اکبر سر می‌دادند. اظهاری در مجلس گفت شعارها روی نوار کاست ضبط شده و از بلندگو پخش شده بوده، زیرا خود او و خانواده‌اش شب به پشت بام رفته و با دوربین شب اطراف را نگاه کردند، اما کسی را روی بام‌ها ندیدند. روز بعد مردم در تظاهرات عظیم خود شعار می‌دادند اظهاری بیچاره، الاغ چهار ستاره، بازم میگی نواره، نوار که پا نداره. 15 آبان نخستین روز نخست وزیر اظهاری شاید یکی از چشمگیرترین رویدادهای انقلاب ایران بود. سخنرانی تلویزیونی شاه خطاب به ملت عزیز ایران که در آن شاه متواضعانه انقلاب آنان را به رسمیت شناخت، اصلاح کامل قانون اساسی و انتخابات آزاد و دولتی دموکراتیک را وعده داد و ملتمسانه از ملت خواست نظم و آرامش را برقرار کنند تا امکان اجرای اصلاحات فراهم شود. شاه در سخنرانی خود گفت در فضای باز سیاسی که از 2 سال پیش به تدریج ایجاد می شد، شما ملت ایران علیه ظلم و فشار به پا خواستید. انقلاب ملت ایران نمیتواند مورد تایید من به عنوان پادشاه ایران و به عنوان یک فرد ایرانی نباشد. متاسفانه در کنار انقلاب ایران دسیسه و سوء استفاده دیگران از احساسات و خشم شما آشوب، هرج و مرج و شورش نیز به بار آورد. موج اعتصاب ها نیز که بسیاری از آنها برحق بوده، اخیراً تغییر ماهیت و جهت یافت تا چرخهای اقتصاد مملکت و زندگی روزمره مردم فلج شود و حتی جریان نفت که زندگی این مملکت به آن بستگی دارد قطع گردد. وقایع اسفباری که پایتخت را دیروز به آتش کشید برای مردم و ملت دیگر قابل ادامه و تحمل نیست. شاه در ادامه گفت از آنجا که امید به تشکیل یک دولت ائتلافی را از دست داده، چاره‌ای جز تشکیل یک دولت موقت ندارد. اما این بدان معنی نبود که درخواست او برای بازگشت صلح و آرامش بهانه‌ای برای بازگشت ظلم، فساد و اختناق خواهد بود. من آگاهم که به نام جلوگیری از آشوب و هرج و مرج این امکان وجود دارد که اشتباه‌های گذشته و فشار و اختناق تکرار شود. من آگاهم که ممکن است بعضی احساس کنند که به نام مصالح ملی و پیشرفت مملکت و با ایجاد فشار این خطر وجود دارد که سازش نامقدس فساد مالی و فساد سیاسی تکرار شود، اما من به نام پادشاه شما سوگند یاد می کنم که تمامیت ارضی مملکت، وحدت ملی و مذهب شیعه اثنی‌عشری را حفظ کنم. بار دیگر در برابر ملت ایران سوگند خود را تکرار می کنم و متعهد می شوم که خطاهای گذشته تکرار نخواهد شد. متعهد می شوم که خطاهای گذشته از هر جهت جبران نیز خواهند شد. متعهد می شوم که پس از برقراری نظم و آرامش در اسرع وقت، یک دولت ملی برای استقرار آزادی های اساسی و اجرای انتخابات آزاد تشکیل شود تا قانون اساسی که خونبهای انقلاب مشروطیت است به صورت کامل به مرحله اجرا درآید. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. تضمین می کنم که حکومت آینده ایران بر اساس قانون اساسی، عدالت اجتماعی و اراده ملی و به دور از استبداد، ظلم و فساد خواهد بود. شاه سپس به رهبران دینی و روشنفکران، دو ستون اصلی افکار عمومی، التماس کرد که برای برقراری نظم و آرامش با او همکاری کنند. من در اینجا از آیات عظام و علمای اعلام که رهبران روحانی و مذهبی جامعه و پاسداران اسلام و به خصوص مذهب شیعه هستند، تقاضا دارم تا با راهنمایی‌های خود و دعوت مردم به آرامش و نظم برای حفظ تنها کشور شیعه جهان بکوشند. من از رهبران فکری جوانان می‌خواهم تا با دعوت آنان به آرامش و نظم راه مبارزه اصولی برای برقراری یک دموکراسی واقعی را هموار کنند. شاه این پیام کاملا غیر منتظره و ظاهرا غیر متناسب با شخصیت خود را با این تقاضا خاتمه داد. بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم و بدانید که در راه انقلاب ملت ایران علیه استعمار، ظلم و فساد من در کنار شما هستم و برای حفظ تمامیت ارضی، وحدت ملی، حفظ شعائر اسلامی و برقراری آزادی‌های اساسی و پیروزی و تحقیق خواست‌ها و آرمان‌های ملت ایران همراه شما خواهم بود. اگر شاه حتی یک دهم این گونه وعده‌ها را 6 ماه پیش داده و اجرا کرده بود، می‌توانست اوضاع را تا حد زیادی از حالت انفجاری دور کند. اما در این شرایط وعده‌هایش نشانه ضعف و کوششی برای فریب مردم و خرید وقت برای بازگشت تلقی شد. به علاوه احساسات مردم به شدت علیه او تحریک شده بود و اندیشه انتقام بسیار قوی‌تر از اندیشه سازش بود. همان گونه که در سال 1288 پیش از فتح تهران به دست نیروهای انقلاب مشروطه، محمد علی شاه تقاضای سازش و آشتی کرد، اما به نتیجه‌ای نرسید. به فصل 8 نگاه کنید. رهبران و فعالان بیرون از دایره اسلامگرایان و مارکسیست لنینیست ها که امیدوار بودند اگر گفتگو و سازش ممکن نیست، دست کم انتقال قدرت با آرامش صورت بگیرد. زیر فشار نارضایی و خشم مردم بیش از پیش به حاشیه رانده شدند. محبوب ترین شعار آن روزها این بود: بگذار این برود، بعد هرچه می خواهد بشود. ناتوانی شاه در دنبال کردن سیاستی پیگیر گاه ناشی از بیماری او تلقی می شود. چند سال پیش از آن نوعی سرطان در شاه تشخیص داده شده بود که تنها شهبانو از آن خبر داشت و ظاهراً خود شاه هنوز از ماهیت بیماریش با خبر نشده بود. در زمان انقلاب بیماری هنوز کاملا تحت کنترل بود و بعید از شاه بدون فشاری که انقلاب و پیامدهای ناشی از تبعید بر او وارد کرد، در مرداد 1359 در می‌گذشت. ممکن است بیماری به سرگشتگی شاه افزوده باشد، اما او همیشه در شرایط بحرانی مردد و در تصمیم گیری ناتوان بود. نمونه از این روحیه و رفتار او پیش از کودتای 1332 و در جریان کودتا ظاهر شده بود. با توجه به این خصلت شاه می‌توانست از حمایت و راهنمایی محکم و پیگیر استفاده کند، اما این در صورتی ممکن می بود که شاه می توانست وجود دستگاهی سیاسی در کشور را تحمل کند. اما اگر چنین نیروی سیاسی اجتماعی وجود می‌داشت، بسیار بعید است که انقلابی تمام عیار در کشور رخ می‌داد. در 19 آذر در جریان عزاداری محرم، میلیون‌ها نفر در تظاهرات عظیم سراسر کشور خواستار سرنگونی شاه شدند و آیت الله خمینی رحمت الله را رهبر خود اعلام کردند. شاه پس از یک کوشش نافرجام دیگر برای ترغیب سنجابی به تشکیل کابینه و غلام حسین صدیقی متوسل شد. صدیقی استاد برجسته جامعه شناسی در کابینه مصدق نایب نخست وزیر بود و پس از کودتای 28 مرداد چندین بار زندانی شده بود. بسیاری به ویژه سایر همکاران و طرفداران مصدق صدیقی را زیر فشار شدید قرار دادند تا درخواست شاه را رد کند. اما صدیقی درخواست شاه را پذیرفت، به این شرط که شاه در کشور بماند اما در اداره کشور از جمله ارتش دخالت نکند. شاه ممکن بود بپذیرد که به خارج سفر کند اما نپذیرفت که در کشور بماند و در امور کشوری یا لشکری دخالتی نداشته باشد. به این ترتیب صدیقی از صحنه خارج شد. در همین حال تعدادی شخصیت‌های نامحبوب از جمله نخست وزیر پیشین هویدا و رئیس ساواک ارتش بود نصیری دستگیر شده بودند، به این امید که خشم مردم کاهش یابد. برخی از این افراد توانستند پس از سرنگونی رژیم، هنگامی که مردم زندانها و پادگانهای ارتش را تصرف کردند، فرار کنند. اما بسیاری از آنان از جمله هویدا توسط رژیم تازه دستگیر و اعدام شدند. در تمام این مدت آمریکا و انگلیس با نفوذترین قدرت‌های غربی در ایران، حوادث را به ویژه از زمان آغاز و گسترش اعتصاب‌ها با نگرانی فزاینده دنبال می‌کردند. شاه به انگلیس اعتمادی نداشت و معتقد بود انگلیس‌ها علیه او عمل می‌کنند. شاه برای اثبات نظر خود به گزارش‌های دقیق بخش فارسی بی بی سی اشاره می‌کرد، اما با توجه به شک عمومی و عمیق او نسبت به انگلیس بعید است بدون آن گزارش ها هم نظر دیگری می داشت. به فصل‌های 10 و 11 نگاه کنید و اگرچه سفیر انگلیس را به طور منظم می دید و از او راهنمایی می خواست، بعدها در خاطرات خود نشان داد که به سفیر اعتمادی نداشته، اگرچه سفیر هر بار تأکید کرده بود که تنها نظر شخصی خود را بیان می کرده است. چنان که سفیر در خاطرات خود توضیح می دهد، دولت انگلیس دست او را باز گذاشته بود تا در شرایطی که به سرعت تغییر می کرد، قضاوت خود را به کار بگیرد و هرگز پس از ارائه گزارش‌های سفیر درباره شرایط ایران نظر او را نقض نکرد. اما ایالات متحده قدرتی به مراتب مهمتر بود. شاه آمریکا را دوست و مرشد خارجی خود تلقی می‌کرد و از نظر روانی بر آن متکی بود، اگرچه دولت کارتر در مورد مسائل حقوق بشر و فروش اسلحه حمایت مطلق در اختیار شاه نمی‌گذاشت. هیچ کس در دولت آمریکا خواستار سرنگونی شاه نبود، اما شاه از آمریکاییان چیزی بیش از حسن نیت و اظهار حمایت علنی و خصوصی که منظماً از آنان دریافت می‌کرد توقع داشت. شاه از آمریکا می‌خواست که محکم، روشن و صریح به او بگوید چه باید بکند. اگر آمریکایی‌ها گفته بودند که باید سیاست مشت آهنین به معنای سرکوب شدید نظامی را در پیش بگیرد، شاه احتمالاً چنین می‌کرد. سفیر آمریکا به شاه توضیح داد که اگرچه او در مقام شاه ایران می‌تواند هر تصمیمی که لازم بداند بگیرد، آمریکا نخواهد توانست مسئولیت پیامدهای آن را بپذیرد. اما در میان آمریکاییان اختلاف نظر وجود داشت و به ویژه زبیگنیو برژینسکی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور کارتر، آماده بود از این حد بیشتر برود. در حالی که وزیر خارجه سایروس ونس به نظر سفیر متمایل بود و خود رئیس جمهور کارتر نظری در میانه این طیف داشت. در این زمان دو شعار در تظاهرات عظیم خیابانی بیشتر از همه شنیده می شد. نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این سلطنت پرفریب و تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود. در آخرین پرده این نمایش پرماجرا، شاپور بختیار معاون جبهه ملی دعوت شاه را برای تشکیل کابینه پذیرفت. شاپور بختیار پسر یکی از خانهای بختیاری که در دوران رضا شاه اعدام شد. تحصیلات دبیرستان و دانشگاه خود را در فرانسه به پایان رسانده بود. بختیار از اعضای برجسته حزب ایران و در دولت مصدق معاون وزیر کار بود و پس از کودتای 28 مرداد یکی دو بار زندانی شده بود. به فصل 11 نگاه کنید. شاه پذیرفت که به خارج از کشور سفر کند و بختیار کابینه خود را در 16 دی به مجلس معرفی کند. بختیار به همکاری خود با مصدق تاکید کرد، وعده دموکراسی پارلمانی و انتخاب زودرس داد و سانسور مطبوعات را لغو کرد و در نتیجه اعتصاب 2 ماهه سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات به پایان رسید. با وجود این، آیت الله خمینی رحمت الله که هنوز نزدیک پاریس زندگی می‌کرد، دولت بختیار را غیرقانونی اعلام کرد و از همه اعتصابگران به جز کارکنان مطبوعات خواست به اعتصاب خود ادامه بدهند. در همین حال، آیت الله خمینی رحمت الله هیئتی مخفی به نام شورای انقلاب تشکیل داد که در آن آیت الله بهشتی، آیت الله طالقانی، آیت الله مطهری و آیت الله مهدوی کنی و حجج الاسلام با هنر، رفسنجانی و خامنه‌ای و همچنین مهدی بازرگان و یدالله صحابی از نهضت آزادی شرکت داشتند. دولت بختیار را همه احزاب مخالف و عامه مردم و به ویژه سازمان خود او جبهه ملی کاملا رد کردند و جبهه ملی او را از رهبری و عضویت اخراج کرد، تا حدی با این استدلال که بختیار پیشنهاد شاه را بدون تایید جبهه ملی پذیرفته بود. به این ترتیب شاه علیرغم امیدش به جلب بخشی از نیروهای انقلابی در نهایت تنها بر ارتش متکی شد و ارتش نیز چنان که سیر وقایع نشان داد نمیتوانست در غیاب تنها فرمانده واقعی خود مستقلاً تصمیم بگیرد. شاه پیش از ترک ایران هیئتی به نام شورای نیابت سلطنت تشکیل داده بود تا در غیاب او به امور مربوط به تاج و تخت رسیدگی کند، اما اندک مدتی پس از خروج او از ایران رئیس شورا سید جلال الدین تهرانی به پاریس رفت و استعفای خود را به آیت الله خمینی رحمت الله تقدیم کرد. در 26 دی 1357 شاه همراه با شهبانو فرح با چشمانی گریان که عکاسان در فرودگاه مهرآباد تصاویر آن را ثبت کردند ایران را در سفری بدون بازگشت ترک کرد. 16 روز بعد آیت الله خمینی رحمت الله به تهران بازگشت و با استقبال عظیم مردم روبرو شد. اندکی بعد آیت الله خمینی رحمت الله از مهدی بازرگان خواست که دولت موقتی تشکیل دهد. بازرگان رهبر نهضت آزادی، مسلمانی دموکرات بود که کراوات می‌زد و در جبهه ملی از همراهان شاپور بختیار و از دوستان نزدیک روحانی میانه رو آیت الله طالقانی بود. طالقانی به نوبه خود از هواداران قدیمی مصدق و از همکاران پیشین بازرگان در نهضت آزادی بود و پس از آیت الله خمینی رحمت الله بیش از هر روحانی دیگری محبوبیت داشت. بازرگان تمایل به نخست وزیری نداشت و تنها به این شرط درخواست آیت الله خمینی رحمت الله را پذیرفت که در کار خود آزاد گذاشته شود، شرطی که بعداً غیرقابل اجرا از کار درآمد. بلافاصله شعارهای تازه‌ای وارد تظاهرات خیابانی شد: بختیار، بختیار، نوکر بی اختیار، بازرگان، بازرگان، نخست وزیر ایران. اما بازرگان شخصا برخورد خصمانه‌ای با بختیار نداشت. پیش از بازگشت آیت الله خمینی رحمت الله به تهران، بختیار خواسته بود با او ملاقات کند، اما آیت الله خمینی رحمت الله گفته بود که فقط پس از استعفا از نخست وزیری با او ملاقات خواهد کرد. در این مقطع نه تنها قضات و کارمندان بلند پایه دولت، بلکه حتی تعدادی از وزرای پیشین، کارکنان دربار و سایر افراد مرتبط با خانواده سلطنتی به هواداران انقلاب پیوسته بودند و ارتش تنها نیرویی بود که هنوز رژیم را برپا نگاه می داشت. اما خود ارتش هم سازمانی یک دست و همگون نبود. اعضای ستاد فرماندهی به 2 دسته، اکثریت کبوتر و اقلیت باز، تقسیم شده بودند. در خیابان‌ها مردم در برابر ارتش شعار می‌دادند: برادر ارتشی، چرا برادر کشی؟ و شاخه‌های گل در لوله تفنگ‌های آنان می‌گذشتند. فرماندهان ارتش واقعا نگران نافرمانی افراد خود بودند، به ویژه از آن رو که انقلاب رنگی دینی به خود گرفته بود. رده‌های پایین ارتش علناً از انقلاب هواداری می‌کردند و تعدادی از آنان با لباس ارتشی در تظاهرات شرکت می‌کردند. در اواسط دی ماه رئیس جمهور کارتر ژنرال رابرت هایزر را به تهران فرستاد تا اطمینان حاصل کند که ارتش متحد خواهد ماند و از دولت بختیار حمایت خواهد کرد. اما همان گونه که رسم چنین شرایط است، رویدادی غیرقابل پیش بینی به فروپاشی ارتش منجر شد. گارد جاویدان بیش از هر بخش دیگر ارتش به شاه وفادار بود. در روز 20 بهمن گروهی از افراد نیروی هوایی به نام همافران در پادگان خود در شرق تهران فیلم ورود آیت الله خمینی رحمت الله به ایران را که دولت پخش مستقیم آن را قطع کرده بود و حالا از تلویزیون پخش می شد تماشا می کردند. واحدی از گارد جاویدان به پادگان حمله کرد، اما همافران از خود دفاع کردند و از مردم نیز کمک خواستند. تعداد زیادی از مردم از جمله گروه‌های چریکی به کمک همافران رفتند و گارد جاویدان را به عقب نشینی وادار کردند. اختیار وضعیت به سرعت هم از دست رهبران انقلابی و هم از دست دولت خارج شد. دو روز بعد 22 بهمن ارتش از بیم جنگ داخلی خود را بی‌طرف اعلام کرد و افراد آن به پادگان‌ها برگشتند. دولت فرو پاشید، بختیار پنهان شد و مدتی بعد در فرانسه پناهندگی گرفت. اما با وجود آنکه دولت موقت درخواست آرامش کرده بود، مردم به زندان‌ها و پادگان‌ها حمله بردند و در بیشتر موارد آن تأسیسات را بدون زد و خورد تصرف کردند. صفحه 352 پیوست جامعه ایرانی. چرا ایران جامعه استبدادی بود نه فئودالی؟ اینکه ایران جامعه استبدادی بود نه فئودالی نکته‌ای است که بارها در این پژوهش مطرح شده است. فئودالیسم نظامی را توصیف می‌کند که اگرچه در زمانها و مکانهای گوناگون تفاوت‌های قابل ملاحظه‌ای داشته، در حدود 1000 سال از زمان سقوط امپراتوری روم تا رنسانس و ظهور حکومت‌های مطلقه در اروپا برقرار بود، اگرچه برخی ویژگی‌هایش پس از آن زمان هم ادامه یافت و به ویژه در روسیه هم دیر به وجود آمد و هم دیر از میان رفت. برخی به ویژه نویسندگان غربی یا غربی مسلک تاریخ ایران تعبیر فئودالیسم را به معنای بسیار گسترده به کار برده و در عین حال اشاره کردند که نظامی که از آن سخن می‌گویند با فئودالیسم اروپایی تفاوت‌های فراوانی داشته است. حتی تعبیر فئودالیسم شبانی نیز به کار رفته، اگرچه ترکیبی متناقض است. این گونه تاریخ نگاران تعبیر فئودالیسم را به معنای گسترده در مورد ایران به کار برده‌اند تا دو واقعیت تاریخی را تعریف کنند: یکی وجود مالکانی که تولید مازاد کشاورزی ساکن را جمع‌آوری می‌کردند و دیگری وجود قبایل چادرنشین و رؤسایشان که هم دامداری می‌کردند و هم به مردم ساکن حمله می‌کردند و آنان را غارت می‌کردند. برخی مردم تحصیل کرده، چه ایرانی و چه غیر ایرانی، ممکن است هنوز از شنیدن اینکه ایران هرگز جامعه‌ای فئودال نبوده شگفت زده شوند. علت این سوء تفاهم آن است که چنین کسانی غالبا فئودالیسم را نظامی سنتی دارای مالک و زارع می‌دانند. این ویژگی‌ها قطعا در نظام فئودالی وجود دارند، اما تنها ویژگی‌های آن نیستند. اگر فئودالیسم با این ویژگی‌ها توصیف شود، می‌توان ادعا کرد که تقریباً همه جوامع بشری از زمان ظهور تمدن تا دوره اخیر فئودالی بودند. اما این حتی در مورد اروپا هم صدق نمی‌کرد، زیرا چنان که اشاره شد، نظام فئودالی در اروپا 10 قرن ادامه داشت. پیش از آن نظام کلاسیک یونانی رومی حاکم بود و پس از آن رنسانس آمد و حکومت‌های مطلقه و نظام‌های دیگری که جای آنها را گرفتند. حکومت و جامعه. مالکیت فئودالی زمین در اروپا آزاد و از دولت مستقل بود. زمین از آن طبقه آریستوکراتی بود که موقعیت خود را به طور بلند مدت حتی پس از پایان دوره فئودالی و در دوره تجدد حفظ کرد. اعضای این طبقه در اصل در قلعه‌ها و خانه‌های اشرافی خود زندگی می‌کردند و عملاً حاکم مناطق خود بودند و بعدها در خانه‌های مجلل در مناطق روستایی یا در شهرها سکونت داشتند. هیچ یک از این ویژگی‌ها در ایران وجود نداشت، دقیقاً به این دلیل که مالکان ایرانی اساساً ساخته حکومت بودند. نمی توانستند مستقل از دولت از حق مالکیت برخوردار باشند و تنها می توانستند به طور موقت از مزایای چنین حقی استفاده کنند. مالکان نمی توانستند املاکشان را به اراده خود به بازماندگانشان منتقل کنند و طبقه بلند مدت و با دوام را تشکیل نمی دادند، زیرا معمولا اموالشان را تنها مدتی کوتاه در اختیار داشتند و آن را تنها با اجازه حکومت و مسئولان حکومتی به دیگران منتقل می‌کردند. جامعه باستانی اروپایی برخلاف قرون وسطا فئودالی نبود، بلکه میان آزادگان یا شهروندان و بردگان تقسیم می‌شد که کشاورزی می‌کردند. آزادگان خود به طبقات مستقل گوناگونی تسلیم می‌شدند که از میان آنان اشراف، پاتریسیانز و عوام پلبینز شناخته‌ترند. در همه انواع جامعه اروپایی، حتی در حکومت‌های مستقل میان سال‌های 1500 و 1900 میلاد، قوانین یا سنت‌های جا افتاده قدرت حکومت را کم و بیش محدود می‌کردند. مثلا معمولاً ممکن نبود حتی امیر یک حکومت مطلقه، عضوی از طبقه اشراف، آریستوکراسی، یک مقام کلیسا یا عضوی از طبقه بورژوا صرفاً به دلیل هوس پادشاه بدون اتهام، بازجویی و محاکمه کشته شود. در ایران برعکس، قدرت کاملاً در دست حکومت و مشخصاً در دست شاه بود که در تحلیل نهایی جان و مال مردم را که رعایا یا گله او خوانده می‌شدند در دست داشت. در نتیجه اساسی ترین ویژگی دولت و هر گونه قدرت اجتماعی در ایران عبارت بود از استبدادی بودن قدرت و محدود نشدن آن با هیچ قانون نوشته یا نانوشته بلند مدتی که بیرون چارچوب خود حکومت قرار داشته باشد. در اروپا دولت در دوران بلند مدت فئودالی تمرکز خود را از دست داد، اما در دوره‌های دیگر به تمرکز گرایش داشت. به این ترتیب حکومت‌های دوران رنسانس که در پایان قرن 15 جای حکومت فئودال را گرفتند، گرایش به تمرکز داشتند و حکومت‌های مطلقه قرن‌های 17 تا 19 حتی متمرکزتر شدند. بنابراین روشنفکران متجدد ایرانی تصور کردند که ایران باید نه تنها در دوره هرج و مرج قرن 20 یا در برهه‌های از دوران قاجار، بلکه از آغاز دوران تاریخ خود فئودالی بوده باشد. این تعبیر از جامعه و تاریخ هم در مورد ایران و هم در مورد اروپا بسیار ساده انگارانه بود، اما بنا کردن آن بر پایه این فرض که تاریخ و وجوه تحول ایران و اروپا یکی بوده اند، سوء تفاهمی حتی بزرگتر بود. چنان که پیش از این اشاره شد، حکومت، ادمینستریشن های ایرانی با توجه به عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گاهی بیش و گاهی کم متمرکز بودند، اما قدرت همواره در دست دولت مرکزی متمرکز بود. این بدان معنی بود که حتی در دوره نامتمرکز قاجار، حاکم هر ولایت که شاه او را منصوب کرده بود در ولایت خود مستبدانه حکم می‌راند، اما ممکن بود هر زمان به میل شاه از کار برکنار شود. اسطوره فر ایزدی در ادبیات و فرهنگ فارسی مهمترین منبع در مورد فر ایزدی و کاربرد آن شاهنامه فردوسی است. مجموعه ای از تاریخ و اسطوره و افسانه که تقریباً 1100 سال پیش نوشته شد. به فصل 1 نگاه کنید. بنابر شاهنامه کسانی حق دارند قدرت را به دست بگیرند که فر ایزدی داشته باشند و حکومت آنان تنها به همین دلیل مشروع و عادلانه خواهد بود. به همین ترتیب حاکمی که عادل نباشد فر ایزدی و در نتیجه مشروعیت خود را از دست خواهد داد. شورش در چنین شرایطی مشروع است و اگر به موفقیت بیانجامد رهبر شورشیان فر ایزدی را به دست خواهد آورد و به جانشین و حاکم مشروع تبدیل خواهد شد. نظریه یا اسطوره فر ایزدی و پیامدهای در دست داشتن و از دست دادن آن در عمل در شاهنامه، حتی در بخش‌های کاملاً اسطوره‌ای، قهرمانی، حماسی و تاریخی آن بارها تکرار می‌شود. به این نکته مهم نیز باید توجه کرد که در یک مورد فر شکل مادی به خود می‌گیرد و شاید مهمتر آن که این تحول در بخش تاریخی شاهنامه در داستان اردشیر پسر بابک و بنیانگذار امپراتوری ساسانی رخ می‌دهد. به فصل 2 نگاه کنید. در شاهنامه می‌توان به روشنی دید که حاکم عادل باید فر ایزدی را حفظ کند. به عبارت دیگر داشتن فر شرط لازم و کافی مشروعیت حکومت است، اما بنابر آنچه فردوسی میگوید حاکم کامل و نه فقط عادل باید از ویژگی‌های برخوردار باشد که از آن میان فر تنها شرط لازم است نه شرط کافی. دومین شرط این است که حاکم از تخمه پاک، شاید به معنای فرزند خانواده پادشاهی باشد، اگرچه چنین چیزی ذکر نشده است. شرط سوم توانایی آموختن از دیگران و تصحیح خطاهای خود و نرنجیدن از دریافت نصیحت است. پس از ذکر این سه شرط، فردوسی شرط چهارمی برای رسیدن به کمال عرضه می کند. داشتن خرد برای تمیز دادن درست و نادرست که شرطی ساده به نظر می رسد، اما به کار بستن آن در همه افکار و اعمال انسان بی نهایت دشوار است. به نظر می رسد در صورت محقق شدن این چهار شرط، انسان تا سر حد امکان به خدا نزدیک می شود، با این تفاوت که انسان فانی است. این توصیف چندان دور از توصیف امامان شیعه به نظر نمی رسد، اگرچه روشن است که چنان که در فصل 3 نشان داده شد، امامت از پایگاه معانی صریح و تلویحی خود در مذهب شیعه برخوردار بود. پس لازم نیست که حاکم عادل و مشروع انسان کاملی باشد، اگرچه باید از مهمترین ویژگی یعنی فر ایزدی برخوردار باشد و این ویژگی معمولاً به شکل توانایی خارق العاده پدیدار می شود. بنابراین دست کم در تحلیل نهایی رعایای شاه از هیچ حقی نسبت به جان، مال یا چیز دیگر مستقل از اراده شاه و کسانی که به نام او و به اختیار او عمل می کردند برخوردار نبودند. یا به عبارت دیگر حکومت ناچار از اطاعت هیچ قانونی بیرون از چارچوب خود حکومت نبود و به میل خود قانون می‌گذاشت و قانون می‌شکست، در حالی که قانون به معنای عادی اروپایی آن باید بلند مدت باشد و همه از جمله پادشاه به آن مقید باشند. در نتیجه هیچ طبقه اجتماعی بلند مدتی نمیتوانست وجود داشته باشد که بتواند پایگاه اجتماعی حکومت را تشکیل بدهد. برعکس، طبقات اجتماعی مقوله های کوتاه مدت و برای موقعیت و امتیازات خود بر حکومت متکی بودند. بنابراین برخورداری حاکم از فر و در نتیجه مشروعیت او مستلزم آن بود که عادل باشد. در سراسر تاریخ ایران حاکمی عادل تلقی می شد که حافظ صلح و ثبات باشد، از مرزها محافظت کند و نگذارد مامورانش ظالمانه رفتار کنند، یعنی به آنان اجازه ندهد از قدرت و اختیاراتی که او برای حکومت به نمایندگی از او به آنان داده بود تجاوز کنند. انوشیروان عادل و شاه عباس کبیر نمونه‌های کامل حاکم عادل در ایران پیش و پس از اسلامند. نه به این دلیل که حاکمان مستبدی نبودند، بلکه به این دلیل که به درگیری و هرج و مرج پایان دادند. در کشور صلح و ثبات برقرار کردند، در برابر قدرت‌های خارجی ایستادند، بر رفاه و ثروت مردم افزودند و از همه مهمتر آنکه با مشتی آهنین بر کشور حکومت کردند.
Audible for press.com